بسم الله الرحمن الرحیم. از روی رساله میخونم، رساله آقای آیت الله وحید خراسانی است. کسی که به واسطه پیری نمیتواند روزه بگیرد یا برای او مشقت دارد، دیگه عرفاً مشقت عرفیه و یه مقدارم شخصیه، ممکنه مشقت برای من نداشته باشه اما همسن دیگر من براش مشقت داشته باشه، یه خود شخصیه. مقدار مشقت چطوریه؟ عرفاً باید بگم سخته، سخت بگذره، به فشار بیفته. کسی که به واسطه پیری نمیتواند روزه بگیرد یا برای او مشقت دارد، روزه از او برداشته شده، یعنی واجب نیست روزه بگیره. و در صورت دوم، یعنی مشقت، برای هر روز باید برای هر روز فدیه بدهد. فدیه یعنی کفاره، و فدیه یک مد طعام است، یک مد یعنی یک چارک غذا، غذایی که معمولا مردم میخورن، که حداقل این طعام یک چارک گندم یا برنج یا چیزهای مثل اینه، که حداقلش یک مد گندمه. چارک 10 سیره، 1 کیلو 13 سیره و یک چارک 10 سیره 750 گرمه. باریکلا. البته ما معمولا وقتی که مردم مراجعه میکنن به اصطلاح کفارشون رو میدم، من میگم احتیاطا پول 1 کیلو رو بدین. پس بنابراین برای در صورت دوم که با مشقت داره و روزه نمیگیره، اون پیرو نمیگن، پیرو جای دیگه میگن مسئله شو، فدیه هر روز یک مد طعام است. و احتیاط مستحب این است که خصوص گندم را بدهد. آقای وحید میگن این، حالا باید رساله های دیگه هم ببینیم، که خصوص گندم را، یه مد گندم بده، مثلا طعام های دیگه نه، ولی گندم بدهد. مسئله دوم، کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، روزه هایی را که نگرفته قضا ندارد، یعنی روزه های بعدی رو بگیره. به واسطه پیری زیاد روزه نگرفته، بعد از ماه رمضان حالا میتونه روزه بگیره، اون روزه هایی که نگرفته به خاطر پیری قضا نداره. میخوان بگن که روزه نگرفتن به خاطر پیری با روزه نگرفتن به خاطر مریضی فرق داره. اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی را تحمل کند یا برای او مشقت دارد، روزه از او برداشته شده، واجب نیست. مثل کسانی که بیماری قند دارن، آتش میشن. ولی در صورت دوم که برای مشقت داره، باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. و احتیاط مستحب این است که بیشتر از مقداری که ناچار است آب نیاشامد در ماه رمضان، رعایت کنه. و چنانچه بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، روزه هایی را که نگرفته قضا ندارد. روزه های بعدیش رو میگیره که واجبه. صلوات ختم کنید. میخواستم یه سوالی از خانم ها بکنم، دختران من، چون پسران که مردا که هستن، من گاهی میگم پدران من، گاهی میگم برادران من، گاهی میگم پسران من، ولی خانم ها فقط باید بگم دختران من، چون اونا سنشون نباهای من، آره، چون اونا سنشون بالا نمیره. که به نظر شما وقتی جلسه اینجوری خلوته مثل یک جلسه خصوصی شده، من بهتر صحبت میکنم یا موقعی که مثلا حالا تمام این اتاق و سالن اینا پره، مثلا 100 نفر 200 نفر 500 نفر عرض کنم خدمت شما که خیلی سخته ها جواب، اما من هر چقدر جلسه، نه خلوت یه نفر دو نفر، وقتی جلسه عمومی یه وقت مثلا به دلیل مثل این هفته که اولین هفته بعد از نیمه شعبان خلوته، وقتی جلسه خلوته بهتر صحبت میکنن، منظمتر. از من بپرس آقا مهدی چرا؟ چون کلن ما را استادمون عادت داده جلسه درسی راحت تر از سخنرانی هستیم. جلسه درسی الان که دارم برای شما صحبت میکنم، منهای حاج آقا که خب برادر بزرگوار من هستن، شاگرد من نیستن، احساسش این میکنم که شما شاگردان من هستید. برای شاگردان که آدم صحبت میکنه خیلی منظمتر، حساب شده تر و شمرده تر و کلاسیک تر صحبت میکنه. الان هم امروز روز 23 ماه شعبانه، پنجشنبه است دیگه، چهارشنبه نیمه شعبان بود، چهارشنبه 22، امروز 23 ماه شعبانه، هنوز آثار ولادت و جشنهای نیمه شعبان برقراره. میخوام چند تا حدیث براتون بخونم، هم خانوما دقت بفرمان هم آقایون دقت بفرماین. حدیثای راجع به امام زمان علیه السلام. امیل منو بلدی؟ بگو بینم. اگر یه روزی اتفاق افتاد که قطعا اتفاق میفته، به ما تلقین کسی میخوند، بگیم بگه که اسمع و افهم یا عبدالله و یا امت ابن عبدالله و ابن امت الله حسینی خطابه قدیر و فدنگ. دلم میخواد که واقعا میگم در عالم هشت و نشر و برزخم به من بگن حسینی خطابه قدیر و فدنگ. بیلیاقت بودم و هستم. عرض کنم که و خدا رو شکر میکنم، این جمله رو با من بگید که از جمله های آخر خطابه قدیره. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام. این آقایونی که اینجا هستن، چند نفری که خدمتتون هستیم، جوانین همه، کتاب منتخب الاثر رو کدومتون میشناسین؟ عرض کنم که منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، این چاپش که دست منه، البته الان 3 جلد شده و اضافه هم شده، این چاپش که دست منه 525 صفحه است، همش هم حدیثه و اگه بخوام ابوابش رو، چون جلسه نیمه خصوصیه، اگر بخوام ابوابش رو بگم، این عرض کنم خدمت شما که بیش از 100 عنوانه، 100 عنوان و 100 بابه. 51-2 سال پیش وقت خدمت استادم رسیدم و شروع کردیم با ایشون به کار، ایشون این کتاب را به ما معرفی کرد، تازه چاپ شده بود. اینی که الان دست منه، عرض کنم که چاپ سومش متاسفانه اینجا تاریخ نداره. عرض کنم خدمت شما که فکر میکنم که چاپ این چاپهاش مثلا 50 خورده ای سال باشه که این به اصطلاح چاپ سومشه، چاپ اولش هم نیست. اینی که آقای صافی برای این مقدمه نوشتن 28 رمضان 1373، الان 1439، حالا بگو 40 سال، 40 سال از این ور، 27 سالم از اون ور، چقدر میشه؟ 67 سال پیش ایشون اینو نوشته، 1-2 سال بعدش هم مثلا چاپ شده، 67 سال پیش. استاد ما وقتی که میخواست راجع به امام زمان صحبت کنه به ما گفت منتخب الاثر رو مطالعه کنید و داشته باشید، و گفتن که مرحوم آیت الله بروجردی قبل از اینکه مرجع کل بشم در بروجرد یک ماه رمضان 30 شب باهائی‌ها خیلی فعالیت کرده بودن، تبلیغ کرده بودن. ایشون 30 شب از نجف که آمده بود در بروجرد بود، هنوز قم نیومده بود، درباره امام زمان صحبت میکنن و احادیث اثبات امام زمان رو از کتاب‌های سنی و شیعه میخونن و مردم تبلیغ میکنن. یادداشتاشون بوده. بعد که تشریف آوردن قم و مرجع کل شدن، یکی از کسانی که پای درسشون میرفته آقای صافی کلپایگانی بوده. به ایشون گفتن که تو این کتاب رو، احادیث منو بهش دادن، گفتن اینو تکمیل کن، احادیث مناسبش رو اضافه کن، کتابش کن. من اینو از استادمون رضوان الله علیه شنیده بودم. حالا چون به اصطلاح معمولا اسم نمیارم اینجا که الان خیلی خصوصیه، همه میدونن دیگه، چون یه جلساتی عمومی هست که اگر اسم بیارم رسم بشه، اون وقت به من میگن اسم فلانی و فلانی هم بیار، یه خود سخت، نمیخوام اصلا کلن اسم بیارم. ایشون هم خودش روحیش اینجور. من چند سال پیش که خدمت آقای صافی رسیدم گفتم این داستان درسته که اینجوری گفتن؟ گفت بله، یادداشتاشو آقای بروجردی به من داد و راهنمایی‌هایی هم کرد که این کارو بکن، این کارو بکن. منم به اصطلاح تلاشی کردم تا منتخب الاثر چاپ شد. این منتخب الاثر این یک جلده که این چاپ سومشه، ولی شاید مثلا این چاپش 40-50 سال پیش چاپ شده. من همون موقع این منتخب الاثر رو، همین چاپش رو خریدم و تا حالا چند بار تو کلاس‌های درسیم از اول تا آخر منتخب البته تدریس کردم و الان یادداشتایی که بعضی از شاگردان ما نوشتن، این احادیثی که من درس دادم نوشتم، من تو یادداشتم تو یک دفتر دارم. سلام علیکم. اونجایی که من الان خودم 50 سال با این کتاب آشنا هستم، کتابی به این جامعیت درباره امام زمان، یک کتاب میگم، نداریم. مرحوم مجلسی از 110 جلد بهارش چند جلدش راجع به امام زمانه؟ شما بگو. مجلسی 3 جلد، 51، 52، 53. جلد 51 و 52 و 53 که تو چاپای قدیمی که چاپ کمپانی بوده 25 جلد بوده، این جلد 13 هم بوده. همه جا میگن آخوندا 13 بهار 13 بهار. این 13 بهار تو چاپای جدیدی که 30-40 سال جدید چاپ شده، 110 جلد، چه بیروت چاپ کرده چه ایران چاپ کرده، شده جلد 51 و 52 و 53. اما همون 3 جلد به جامعیت این کتاب همه مطالب رو نداره. این کتاب خیلی جامعه، یعنی حدود 100 فصل داره و در این 100 فصل نوع عناوینی که برای امام زمان علیه السلام حدیث وارد شده، هم آقای بروجردی هم آقای صافی کار کردن و اضافه کردن. یک امتیاز استثنایی داره این کتاب که در کتاب دیگه من ندیدم. ممکنه کتاب های دیگه هم باشه، ولی این همه که بالاخره ما طلبه ایم و کارمون روزخونی و طلبگیه، کتاب دیدیم. این امتیازی که اختصاصاً این داره و کتابای دیگه ندارن این است. من الان میخوام برای شما یه حدیثی بخونم از فصل دوم صفحه 308 این چاپه جلدی، درباره عدالت، بست عدل و آرزوها و الامنیه فی دولته، که 7 حدیث ایشون گفتن در این باره داریم. 3 تا حدیثشو گفتن، 4 تا حدیث دیگر رو آدرس دادن. به کجا آدرس دادن؟ به کتابای دیگه؟ نه، همین کتاب آدرس دادن که 7 تا حدیث درباره بست عدالت و امنیت و آرزوی مردم است. 3 تا حدیثشو آوردن، 4 تا حدیثشو آدرس دادن تو خود این کتاب. دقیقاً همچین چیزی در جای دیگه نداریم. یعنی در تمام فصلها، مثلا یه به اصطلاح فصلی داریم فی عدم جواز توقیت و تعیین وقت ظهوره، وقت ظهور رو جایز نیست تعیین کنن و کسی هم نمیدونه. 7 تا حدیث داره. سه تا حدیثشو آورده، چهار تا حدیثشو باز به فصلهایی که در این کتاب هست احاله داده. خیلی این جالبه. یعنی شما این کتاب رو که دارین درباره هر فصل اون احادیث که نقل شده که نقل شده، اونایی هم که ایشون در اینجا نقل نکرده در ابواب دیگه آورده، برای اینکه بعضی از احادیث هستن و خیلی از احادیث مشترکن. مثلا میگم یه فصلی رو ایشون باز کرده در کمال عدالتش، یه فصلی باز کرده در کمال علمش. خب ممکنه یه حدیث هم عدالت حضرت رو داره هم علم حضرت رو داره. یه حدیثش ایشون در عدالت گفته، آدرس داده به کمال علم. یه حدیثش رو در علم آورده، احاله داده به کمال عدالت. خیلی جالبه که تکرار نشه، قطر کتاب زیاد نشه، در این حال مطالب خیلی زیاده. این خصوصیت به اصطلاح منتخب الاثر، خصوصیت اختصاصی است. توصیه میکنم به بچه‌هایی که یه خود عربی بلدن، یک دوره کتاب منتخب الاثر رو به عنوان ریفرنس شناخت امام زمان در منزلتون داشته باشید. اخیرنم یکی از طلبه‌هایی که یه وقتی ما بهشون درس منطق میدادیم، خیلی فاضله، ترجمه کرده منتخب الاثر رو در 6 جلد چاپ هم شده، برای منم فرستاده، همون طلبه 6 جلد چاپ کرده، ترجمه و متن عربی. اونم قشنگه، اونم طلبه فاضلیه، باسوادیه، الحمدلله ترجمه کرده، ترجمه‌ش هم هست. منظورم اینه اگر کسی بخواد یک کتاب درباره امام زمان داشته باشه که همه مطالب مربوط به حضرت داشته باشه، هو منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر. به روح محدثین گذشته، آقای بروجردی که گفتم و شاگرداشون و محدثین دیگه، یه صلوات بفرستیم. صفحه 308 فصل 2 باب 43 در عدالت و بست عدل و آرزوهای مردم در دولت امام زمان. یکی دو تا حدیث از اینجا هست میخونم، اگر فرصت بود راجع به علم و دانش امام زمان هم حدیث میخونم انشاءالله. ایشون این حدیث را از کتاب ارشاد نقل کرده. ارشاد مال کیه؟ شیخ مفید. شیخ مفید کی بوده؟ قرن پنجم. شاگرد کیه؟ شاگرد شیخ صدوقه. شیخ صدوق شاگرد کیه؟ شاگرد کلینیه. کلینی شیخ صدوق و عرض کنم خدمت شما که شیخ طوسی. شیخ طوسی هم شاگرد شیخ مفید و شیخ صدوق، یعنی دورتر شاگرد شیخ مفیده، چون شیخ طوسی متوفای 460، صدوق متوفای 381، لذا شاگرد مفید بوده. خیلی با اینکه شاگرد مفید بوده و با کلینی دو تا نسل در استادی و شاگردی فاصله داره، جز محمدون ثلاث شده شیخ طوسی. سه تا محمد هستن که چهار تا کتاب اصلی شیعه رو نوشتن. محمد ابن یعقوب کلینی کافی رو نوشته، محمد ابن بابویه قمی من لا یحضره الفقیه رو نوشته، محمد ابن حسن طوسی دو تا کتاب شیعه رو نوشته، تهذیب و استبصار. البته شیخ طوسی خیلی کتابای بیشتری داره، شیخ صدوق هم همینطور. از ارشاد مفید نقل کرده. شیخ مفید کتابهای زیادی داره، یک دوره دائره المعارف هم داره که به اصطلاح در این 18 سال در 30 سال اخیر چاپ شده که اونم ما داریم. یعنی مجموعه کتابهای ایشون رو توی ست چاپ کردن، هم رنگ، خیلی هم عالیه. یکی از کتابهای مهمش ارشاده. ارشاد در تاریخ اهل بیت یک جلد بیشتر نیست، خیلی روایات ناب آورده. علی ابن عقبه از پدرش عقبه قال، اون وقتی که میگه که علی ابن عقبه از پدرش از کی قاله، یعنی قاله از امام نقل کرده، چون اینا راویایی بودن که غیر از امام از هر کس دیگه نقل نمی کردن. قاله، چون یه دفعه پا شدیم به نام مبارک حضرت، دیگه وقتی اسم لقب مخصوص خوندیم نمیخواد پاشیم، با صلوات احترام کنیم. اذا قام القائم علیه السلام،
اللهم صل على محمد،
حکم بالعدل، زمانی که قائم علیه السلام قیام کرد حکم میکند به عدل. این حکم میکند به عدل خیلی جمله کوچیکیه ولی دایرش خیلی بزرگه، خیلی عامه. حکم بالعدل، چون امام زمان علیه السلام هم حاکمه هم مدیر و مدبر همه جهان اسلامه و کره زمینه، هم قاضیه. دقت کنید، حکم بالعدل یعنی کارهایی که برای همه مملکت‌ها و اسلام میکنید با عدالت باشه. حکم بالعدل یه معناش اینه که دو نفر وقتی دعوا میکنن میان خدمت امام زمان علیه السلام و ادعاشون رو میگن، حضرت میفرمان تو حقی، بینه هم مطالبه نمیکنن. دو نفر بودن در تاریخ که حکم به باطن میکنن، دنبال دلیل و بینه شاهدت و بیار نیستن. یکی حضرت داوود بوده، یکی هم امام زمان. در روایات هم داره که حکم به حکم داوود، یعنی امام زمان علیه السلام مثل حضرت داوود حکم میکنن. حکم بالعدل، عدل یعنی چی؟ یعنی هر چیزی در جای خودش، هر کسی به اونی برسه که مستحق خودشه. عدالت رو دو تا معنا کردن در لغت، هر دوش هم درسته. عدالت، عدل، وضع و کل شیئن فی موضعه، هر چیزی در جای خودش باشه. لیوان جاش اینجاست، کتاب جاش اینجاست، لوستر جاش سقف، فرش جاش کف خونه است. از اینجا برید تا همه چی. مثلا میگم اگه قرار باشه امام زمان علیه السلام برای افراد جایی تعیین کنن، منو به عنوان اگه قبول کنن لطف کنه سپور تعیین کنه که من بتونم نظافت بکنم. فلان شخصی را که به حقش ظلم شده میگن تو باید معلم باشی، تو باید مدیر مدرسه باشی، تو باید فلان وزیر باشی. حکم بالعدل یعنی وضع و کل شیئن فی موضعه، هر چیزی در جای خودش باشه. یه معنای دیگه هم داره عدل، اعطاء و کل ذی حق حقه، به هر صاحب حقی حقشو بدن. من حقم اینه که روزی 1000 تومن بگیرم، شما حقت اینه که روزی 100,000 تومن بگیری. امام زمان اینجوری رفتار میکنه. مساواتی که گفتن در حکومت امام زمان این نیست که به منی که یه کارگرم 1000 تومن بدن، به شما هم که مهندس هستی مدیری 1000 تومن بدن. معنای مساوات یعنی عدالت. یکی از معنای سویه عدالته. عدالت اینه که اون کسی که مهندسی این همه درس خونده داره کار میکنه بیشتر حقوق بگیره. لذا کمونیستا موفق نشدن، شکست خوردن. میگفتن از هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه احتیاجش. تازه یه روز هم عمل نکردن، اینو میخواستن عمل کنن به عنوان کمونیسم، ولی مدت ها سالها که کار کردن به عنوان دالان کمونیسم که سوسیالیسم بود کار کردن. سوسیالیسم گفتن مالکیت های بزرگ رو الغا میکنیم، ولی از هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه احتیاجش نمیشه، باید هر کس به اندازه کاری که انجام میده فعلا بدیم، مردم رو تربیت کنیم، یه روز به اونجا برسیم که شکست خوردن. چنین برخلاف طبیعته. طبیعت همونطوری که چهره ها رو مختلف آفریده، حقوق ها هم مختلف هم بر اساس استعداد ها و کارها. پس معنای عدالت چیه؟ اعطاء کل ذی حق حقه. معلوم میشه که حق ها برابر نیست. حق پدر با حق مادر فرق میکنه، حق دختر با حق پسر فرق میکنه، حق زن با حق شوهر فرق میکنه، حق نوه با حق پدر بزرگ فرق میکنه. اون وقت عدالت اینه که اعطاء کل ذی حق حقه. این عدالته. اذا قام القائم علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حکم بالعدل، خیلی مهمه، حکم میکنه به عدالت. عدالت اینه که شهردار فلان شهر کی باشه، مثلا فرماندار فلان مملکت کی باشه. حکم بالعدل. یکی هم عدل کوچکترینش اینه که دو نفر که با هم دعوا میکنن، یکی میاد میگه که این پول منو ظلم کرده برداشته، معامله کردیم دعوا میشده، حضرت دنبال بیانه نیستن. عدل یعنی به جایگاه خودش. حق تو اینه که این پول مال تو نیست، مال اون یکیه، میدن بدون به اصطلاح درخواست شاهد و بیانه. ورتفع فی ایام الجور، پارادوکس حق چیه؟ عدل چیه؟ جوره. لذا حضرت میان یملع الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. ورتفع فی ایامه الجور، در زمان حکومت امام زمان علیه السلام جور برداشته میشه. جور یعنی هر کسی به حقش نرسه، هر چیزی در جای خودش قرار نگیره، همه چی در جای خودش قرار میگیره. جور جاره یعنی ظلم کرد، ظلم و جور تقریبا معناشون یکیه. هر کسی به حق خودش میرسه، هر چیزی در جای خودش قرار میگیره. مثلا میگم کتاب یه جا داره، فرش یه جای دیگه داره، جا کفشی یه جا داره، دلار جواهرات یه جای دیگه داره، همه در جای خودشون قرار میگیرن و جور برداشته میشه. و آمنت بهی از سبل، راه ها به وسیله امام زمان ایمن در امن قرار بگیرن. یعنی شما از اینجا نصف شب تنها یا با ماشینت یا پیاده یا با نمیدونم اسب و استر میخوای بری تا آذربایجان، میخوای بری تا مشهد، میخوای بری تا شمال، میخوای بری تا جنوب، احتیاج به این که کسی مواظبت باشه نیست. آمنت به سبل، الان راه ها در هیچ کشوری امنیت کامل نداره، همه جا خطرات هست. و آمنت به سبل، راه ها به وسیله امام زمان در امن قرار میگیرن. اینا کارهاست که با امام زمان علیه السلام انجام میشه. اینا قوانین تشریعیه، عمل به قوانین تشریعی در تکوین اثر داره. تکوین چیه؟ مدتی بارون نمیاد، مردم نماز استسقا میخونن. خوندن نماز استسقا کاری چیه؟ تشریعیه، قراردادیه، اخلاقیه، دستور دینه. اما اومدن بارون دیگه تشریعی نیست، قراردادی نیست، مربوط به عالم هستی است. خب دقت بفرمایید، این که زمین برکات خودش رو بیرون بیاره تشریعیه یا تکوینیه؟ تکوینیه. یعنی بارون بیاد، زمین رشد کنه، درختا میوه بدن. برکات زمین یکیش درختاست، برکات زمین یکی معدنهای طلا و جواهراته. وقت ببینید در زمان حکومت امام زمان علیه السلام، و اخرجت الارض و برکاتها، یکی از برکات زمین نفته، یکی از بزرگترین برکاتیست که امروز مردم استفاده میکنن. یکی از برکات زمین قوه الکتریسیته و برقه. همه اینها رو زمین از خودش بیرون میارد در اثر حکومت عدالت. و اخرجت الارض و برکاتها، زمین برکتهای خودش رو و فایدهای خودش رو بیرون میاره، در خودش نگه نمیداره. الان برکات آب مثلا الحمدلله، حالا این چند وقته دو سه ماهه خیلی بارون اومده و برف اومده، ولی طوری شده که بعضی جاها میخوان آب در بیارن 200 متر میرن تو که به چاه آب برسن، نمیرسن. و بیشترم من شنیدم بعضی از مناطق در ایران تا 400 متر رفتن به آب نرسیدن. برکات زمین که شابه دیگه. در زمان امام زمان علیه السلام، و اخرجت الارض و برکاتها، زمین برکات خودشو بیرون میاره، دیگه لازم نیست 200 متر 300 متر 500 متر بکنن برن، هم آب هم نفت هم طلا و نقره، هر چی برکات داره، هم درختان هم میوه ها. این زمین چقدر برکات داره، یعنی تمام داده هایی که در روی زمین هست از زمین در میاد دیگه، تمام برکاتشو بیرون میاره، برکات هم جمع. و رد کل حق الى اهله، فقط حکم به عدالت نمیکنه امام زمان علیه السلام، عملی هم انجام میده. عملی چیه؟ برمیگردونه به هر صاحب حقی، هر حقی را برمیگردونه به اهلش. من اهل این که اینجا بشینم منبر برم نیستم، خیلی پایین تر از اینم. من باید برم رو کفشا بشینم. اونی که سزاوار این است که رو منبر بشینه و صحبت بکنه، حضرت به کارش برمیگردونه. و رد کل حق الی اهله، هر حقی را به اهلش برمیگردونه. فلان کسی که از اولیاء الله، اهل اینه که فرماندار فلان بشه، شهردار کجا بشه، سلطان فلان بشه. اینا تمام اینا زبان امام زمان علیه السلام فرمه، کل خودشه، دینه، ولی هر حقی را به اهلش برمیگردونه. خیلی جالبه، اینا رو کمتر شنیدین و اینجوری درسته؟ بگین همیشه پای منبر هستی کمتر شنیدیم، ولی خیلی چیزای جالبیه. سلام علیکم. حدیث در منتخب الاثر صفحه 308 باب 43، در کمال عدالت خدا و بست عدالت امام زمان و بست و به اصطلاح پهن کردن عدل و آرزوها در دولت او، که علی ابن عقبه از پدرش نقل میکنه از امام علیه السلام که امام زمان وقتی قیام کنه چیکارا میکنه. ولم یبقى، چند تا فاکتور گفتیم، این چند تا میشه؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 میشه. ولم یبقى ارض اهل دین حتی یظهروا الاسلام، اهل دینی نمیمانند در زمان حکومت امام زمان علیه السلام مگر اینکه میگن ما مسلمانیم، اظهار اسلام میکنم. کسی دیگه در زمان امام زمان بگه من جزیه میدم، یهودی هستم، مسیحی هستم، جزیه میدم، تو دینم میمونم، نداریم. ولم یبق اهل دین حتی یظهروا الاسلام، عبارت بعدیش خوشگلتره، و یعترفوا بل ایمان. بگو اینم بل ایمان یعنی چی؟ مسلمونه یعنی میگه اشهد و الله اله الا الله و ان محمدن عبده و رسول الله. مؤمنه یعنی میگه و اشهد و ان علیم و ابنا اهل معصومین الحسن و الحسین و علی ابن الحسین تا امام زمان حجج الله. و یعترفو بل ایمان. تمام جاها نمیمونه اهل دینی مگر اینکه اظهار اسلام میکنن و اعتراف به ایمان میکنن. بعد حضرت میفرماد اما سمعت الله سبحانه یقول، شاهد میارن از قرآن، دلیل شاهد فرق میکنه. حالا این هم میتونه دلیل باشه هم شاهد باشه. شاهد و دلیل میارن از قرآن. اما سمعت الله سبحانه یقول، آیا نشنیدی عقبه که خدا میگوید و لهو اسلم، آیه قرآن این، من فی السماوات و الارض طوعن و کرهن و الیه یرجعون. در زمان امام زمان علیه السلام نهایت دولتی که تشکیل میشه طوعن یعنی با اطاعت، با میل خودشون، کرهن یعنی این کارم نکنن مجبورن این کارو بکنن، برای اینکه حکومت دیگه حکومت امام زمان عادله. و لهو اسلم من فی السماوات و من فی الارض، تمام موجودات آسمان ها و زمین تسلیم خدا هستن طوعا و کرهن. تفسیر آیه با تأویل آیه یعنی ظاهر آیه با باطن آیه یه خود فرق داره. ظاهر آیه همینه، الان تمام موجودات آسمان ها و زمین طوعن و کرهن تسلیم خدا هستن، قانون خدا رو انجام میدن. طوعن مثل انسان ها و اجنه و فرشتگان که با اطاعت تسلیم خدا هستن، کرهن یعنی دیگه مجبورن، آفتاب امر خدا رو انجام میده، الکترون دور پروتون و نوترون امر خدا رو انجام میده و تسلیمن انجام میدن، آب از بالا به پایین سرازیره و امر خدا رو انجام میده، ماه طلوع غروبش به امر خداست. این ظاهرشه و تفسیرشه. تعویلش چیه؟ تعبیرش در زمان حکومت امام زمان علیه السلامه که همه هستی با امام زمانن. آقای بشر بفرمایید، شما باید تسلیم بشید توان و کرهن، یا اطاعت کنید یا مجبور هستید. دیگه زمان گذشته نیست که بگیم که ادیان آزادن جزیه بدن مالیات بدن، تو دین خودشون باقی میمونن. و لهو اسلم من فی السماوات و الارض توان و کرهن و الیه یرجعون. دیگه چی؟ و حکم بین الناس به حکم داوود و حکم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و بین مردم حکم می کند به حکم حضرت داوود و حکم پیغمبر. حکم پیغمبر یعنی قانون اسلام جاریه در دعوا. حکم داوود یعنی این قسمتی که حضرت داوود انجام میداد، شاهد و بیانه از مدعی و منکر نمیخواستن، به باطن عمل میکردن. این در روایات دیگه مفصل داره که امام زمان علیه السلام حکم به باطن میکنن، قاضی قضاوت به باطن میکنن بدون اینکه بیانه بخوام. زمان امام صادق علیه السلام مثلا اگر من با ایشون دعوا داشتم، گفتم آقا 20 سال پیش که تو بچه من بودی، شاگرد من بودی، من یه دفعه اومدم یه کتاب به تو دادم، تو به من بر نگردوندی، بعد دوتا شاهد عادل بیارم که اینجا تو اون اتاق اونجا برقم رفت، داشتیم به من افطار میدادیم، برقم رفت و من اونجا افطار که میکردیم اون کتاب به شما دادم، شما کتاب من بر نگردوندیم، دوتا هم شاهد میارم، یکی شاهدم حسنه یکی شاهدم حسینه. وقتی به دروغ هم اگر دو تا شاهد عادل آوردم، امام صادق علیه السلام حکم میکنه که کتاب بده. اتفاقا می‌خواستم اونو بگم، آره، به جای شکر هم من ریختم، یکی دیگه این کارو کرد، آره، به جای شکر چون نیمه تاریک بود، آره، این به سا ظرف رو برداشتیم سس ریختیم تو چایی که شیرین کنیم، بعد دیدیم که سس غذا بوده. اتفاقا اونم یادم بود همون اتاق. ولی در زمان امام زمان علیه السلام وقتی حکم میکنن میگن که تو با این دوتا عادلی که شاگردای تو هستن با هم ساخت و پاخت کردیم که این کتاب که عتیقه است بگیریم و تقسیم کنیم بین ستاتون. دروغه، کتاب رو ایشون به شما داده، برو بکارت. یعنی امام صادق تا امام عسکری وقتی قضاوت میکردن به ظاهر قضاوت میکنن، به باطن و علمشون نه، علمشو دارن ولی قضاوتشون به ظاهره. ولی امام زمان یحکم به حکم داوود، به حکم حضرت داوود حکم میکنن، بیانه نمیخوام، به باطن حکم میکنن. و حکم محمد صلی الله علیه و آله و سلم خیلی جالبه این لغت. یعنی امام زمان علیه السلام احکام پیغمبر اسلام رو جاری میکنن. اندازه عرض کنم که اگه میخوان کسی رو مجازات کنن، اگر بخوان از کسی جریمه بگیرن، اگه بخوان کسی رو محروم کنن، تمامش به حکم، غیر از اون حکم به اصطلاح به باطن، تمام اینها رو به حکم پیغمبر اسلام. یعنی امام زمان دین جدید ندارن. خیلی این جالبه. ما موقعی که با بهایی ها مبارزه میکردیم، چون روایتی دارن که یحکم به حکم جدید و شرع جدید و سنت جدیده علال عرب شدید، همچنین روایتی رو داریم، چون اونا میخوام بگن که قیام کننده و قائم آل محمد وقتی میاد به حکم جدید حکم میکنه، ما میگیم که این حکم جدید که هست یعنی چون تعطیل میشه احکام اسلام، امام زمان که تشریف میارن وقتی که به حکم واقعی حکم میکنن برای مردم جدیده، سنت جدیده، یادشون رفته. از بس به حکم قرآن و پیغمبر عمل نکردن مثل حکم جدید میشه براشون. اینجا میفرماید که به حکم داوود و حکم پیغمبر. خب نتیجه چیه؟ یبن رسول الله، نتیجه اینه فهین ازن تظهر الارض کنوزها. در این هنگام که حکم به حکم داوود و پیغمبر میکنن، زمین گنجهاشو ظاهر میکنه، یعنی گنجها بیرون میاد. گفتم چند دقیقه پیش یکی از گنجهای زمین نفته، یکیش طلا و جواهراته، یکیش درختان و میوه ها و ایناست. زمین تمام کنوزش رو، گنجهاشو و تبدی برکاتها، برکاتش رو ابداع میکنه، ابداع میکنه یعنی روشن میکنه و ظاهر میکنه. در روایات ما داریم موقعی که قاضی ها حکم به باطل کردن، رشوه گرفتن، زمین برکات خودشو نگه میداره، روایت داریم. موقعی که مردم حکم به فسق و بی‌عدالتی کردن، خیلی از نعمتاشون از دستشون میره. تأثیر چیه بر چی؟ تأثیر تشریع بر تکوین. تشریع یعنی وقتی به قانون الهی عمل نکردن، این تأثیر داره در تکوین. تکوین یعنی چی؟ تکوین یعنی اونی که هست. زمین قانون کامل خودش رو انجام نمیده، آسمون قانون کامل خودش رو انجام نمیده، آفتاب نور خودش رو کامل به اصطلاح نمیدهد، لذا در اثر قضاوت نابجا و گناه تکوین عوض میشه. خیلی تو روایت داریم در اون جاهایی که به ما توصیه میکنن پیغمبر و ائمه طاهرین که پاک باشید، میفرمایند که اثر این پاکی در برکات زمین و آسمانه، اثر این خباثت و گناه و انحراف اینه که خیلی از نعمت ها از بین میره. حالا من یک شرز میکنم، الان سرعت ما کجاست؟ بالاترین سرعت رو داریم دیگه. چند ساله؟ 10 ساله. از سال 2000 تا حالا که در سال 2000 مدیران جهان، آیتی جهان گفتن سال 2008 انفجار آیتیه. پس بنابراین فهین ازن یعنی موقعی که حکم، یعنی میخوام اینو بگم در روایات داریم حکم قاضی ها در تکوین زمین و آسمان اثر میکنه. اگر حکم به ظلم بدن برکاتشو از بین میبره. الان کجا هستیم ما؟ الان سال 2018 هستیم. امروز الان چندم ماه می 2018 شما که مسیح دهم می 2018 هستیم. الان 10 سال انفجار آیتی اتفاق افتاد، یعنی اطلاعات در جهان الان در حد اکثر خودشه، آب به تاپه و سرعت. درسته؟ هیچ وقت اینجوری نبود، حالا بیشتر هم میشه. اما راحتی مردم کجاست؟ آسایش مردم کجاست؟ سلامتی مردم کجاست؟ خوشی مردم کجاست؟ همه با نهایت سرعت اطلاعات به همدیگه میرسه. اطلاعات زندگی، ابزار زندگی، اطلاعات پزشکی، اطلاعات روانشناسی، اطلاعات همه چی؟ انفجار آیتیه دیگه. اما راحتی چقدره؟ من که 71 سال و نیممه، راحتی هایی که در 50 سال پیش داشتم اصلا الان ندارم. با اینکه 50 سال پیش 100 ابزار و امکانات الان نداشتم. این خیلی مهمه. وقتی که حکم قاضی ها به حکم داوود، امام زمان علیه السلام به حکم داوود، یعنی حکم به باطن میکنه، شاهد و بیان نمیخواد، و حکم محمد صلی الله علیه و آله، زمین تظهر الارض کنوزها و تبدی برکاتها، در اثر عدالت. الانش هم همینطوره، هر چقدر گناه بیشتر انجام بدیم برکات زمین کمتر میشه، هر چقدر گناه کمتر انجام بدیم برکات زمین و زندگیمون بیشتر میشه. اینو یه خورده دقت کنیم، یعنی تکوین در تشریع و تشریع در تکوین اثر میکنه، تأثیر رو متقابل دارن. بعدش چیه؟ ولا یجد الرجل منکم یوم اذن موضعا لصدقته ولا بره. در زمان حکومت امام زمان علیه السلام کسی برای صدقهش مورد جا پیدا نمیکنه. میخواد به یکی نیکی کنه، دل خوش کنه، جا پیدا نمیکنه. کسی احتیاج نداره، هر کسی به حق خودش میرسه. لشمول الغنا جمیع المؤمنین، برای این که بینیازی شامل همه مؤمن، مجلس که نداریم. لشمول الغنا جمیع المؤمنین، برای این که غنا شامل همه مؤمنین میشه، بینیازی. ثم قال ان دولتنا آخر الدول، دولت ما، ملت ما، دولت ما، حکومت ما، دولت ما، تشکیلات ما آخرین دولته. ولم یبقى اهل بیت لهم دولتون الا ملکو قبلنا. کسی اهل بیتی، خانواده ای نمیماند که قبل از ما حکومت نکرده باشه، مگر اینکه حکومت کردن بعد ما آخرین دولت هستیم. لعلا یقولو اذا رأوا سیرتنا، خدا این اتمام حجت میکنه، همه گروه ها حکومت میکنن، آخرش ما حکومت میکنیم، که ملت های دیگه نگن که وقتی سیره ما رو دیدن بگن اذا ملکنا سرنا به مثل سیرت ها اولا، بگن ما هم اگر مالک میشدیم و به حکومت میرسیدیم مثل اینا عمل میکردیم. همه تون نمونه های حکومتتون رو دیدیم، حالا حکومت امام زمان رو میبینیم. و هو قول الله تعالی والعاقبت للمتقین. روایت بعدیش از سنی ها نقل کرد آقای صافی گلپایگانی از ینابیع المودّة، میفرماید که حالا دیگه راویا رو حذف میکنم، امام باقر میفرماید که کسانی که مشرکن حضرت باهاشون مقاتله میکنه، حتی یوحد الله ولا یشرک به شیئا، یشرک به شیئا، حضرت جنگ میکنن مقابله میکنن تا همه میشن موحد. وقت این جالبه. و تخرج العجوزة الضعيفة من المشرق تريد المغرب لا يؤذيها احد. پیرزن از مشرق تا مغرب مسافرت میکنه، یک نفر متعرضش نمیشه با اینکه هیچ زوری نداره. و تخرج العجوزة الضعيفة من المشرق تريد المغرب لا يؤذيها احد. و يخرج الله من الارض نباتها و ينزل من السماء قطرها. زمین تمام برکاتش رو ظاهر میکنه و آسمان تمام بارانش رو میریزه. خب این روایت رو خوندی، سید دستت درد نکنه، جلسه درسی بود نه جلسه شب جمعه عمومی، خیلی خلوت بود، تو هم تا کاملا حدیث رو هر جور دلت خواستی گفتی. خب حالا ما باید چه کار کنیم؟ الان افضل و عبادت امتی انتظار و فرج. انتظارم شرایط بود، صاحب خانه خانم و آقا انتظار داشتن امشب جلسه داشته باشن. اتاق مرتب بود، جارو کرده بود، چراغا روشن بود، همه چی آماده بود، تا جمعیت میخواستن بیان چایی درست کردن، برقرار کردن، بلنگو بود. این انتظاره، انتظار مساویست با عمل. افضل و عبادت امتی انتظار الفرج. انتظار الفرج یعنی چی؟ یعنی یه دونه لیوان آبو این ور اون ور کنیم به خاطر آماده شدن امام زمان علیه السلام. وقت اگر آدم اینجوری باشه ممکنه خیلی کار نتونه بکنه، اما خیلی کارهای ریز میتونه انجام بده. آقای فامیل منو بلدی؟ چیه فامیلم؟ قربون مرامت برم. آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، خیلی کارا ریزه، ما کارا درست بلد نیستیم انجام بدیم. یکی از اون کارهای خیلی ریز ولی خیلی مؤثر اینه که کنار یه جوان بشینیم بهش بگیم افضل عبادت امتی انتظار الفرج. بهش بگیم پسر، دختر، تو یه پدر داری خیلی تو رو دوست داری، بیشتر از پدر ظاهری و فیزیکیت. بگیم یه پدر داری گفته انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین ذکر صلوات.